أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم على السمع لمعزولون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. چون عناصر محوری سوره مبارکه شعرا جریان توحید از یک سو و وحی و نبوت از سوی دیگر بود، لذا در دو مقام آیات فراوان نازل شد. در بخش اخیر که مسئله وحی و نبوت برمیگشت فرمود به این که به ما تنزلت به شیاطین، چهار چیز را نسبت به شیطان نفی کرد، چه این که همین امور چهارگانه را نسبت به انسان‌های عادی نفی کرد. یکی این که این وحی از اون مبدأ عالی که علی حکیم است نازل می شود، اونجا جا برای شیطنت شیطان نیست، هیچ شیطانی اونجا راه ندارد. سقف وجودی شیطان تا اون تجرد وهمی است، هرگز شیطان به مقام مخلصین راه ندارد. این که اعتراف کرد گفت من مخلصین را فریب نمیدهم، نه برای اینکه نسبت به اونها ترحم دارد یا احترام دارد، بلکه نسبت به اونها قدرت ندارد، زیرا اونها چیزی می طلبند که شیطان درک نمی کند. شیطان کالایی دارد که متروک اونهاست، بنابراین جا برای فریب نیست. نمی تواند بدلی بسازد و نمی تواند اصلی که در اختیار دارد برای اونها زیبانشون بدهد. لذا صریحا اعتراف شد که الا عبادک منها المخلصین. پس در اون مقام جا برای شیطنت شیطان نیست. در وسطها هم جا برای نفوذ او نیست، برای اینکه انهم عن السمع لمعزولون. از اون طرف هم فرمود این نجوم را رجوم من للشیاطین و مانند اون. پس نه در اونجا حضور دارد و نه در بین راه میتواند نفوذ پیدا کند. این دو امر. و نمیتواند در حرم امن رسول خدا نفوذ پیدا کند که چیزی را کم کند یا زیاد کند، و نمیتواند مثل این بیاورد. در سوره مبارکه اسراء فرمود به این که جن و انس جمع بشوند مثل این مقدورشون نیست. آیه 88 سوره مبارکه اسراء این بود: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهير. شياطين با هم، انسان ها با هم، شياطين و انسان ها، انسان ها و شياطين با هم بخوان مثل قران بیارن مقدورشون نیست. پس نه در اصل صدور و نزول قران اونجا راه دارند که بشنوند و بیان بگن، نه در بین راه قدرت نفوذ دارن، نه خودشون به تنهایی مثل قرآن میتوانن بیارن و نه با اجتماع یکدیگر میتوانن بیارن. این امور چهارگانه و مانند آن نه مقدور انسان عادی است نه مقدور جن است بالقول المطلق. بنابراین ما تنزلت به شیاطین، شیطان و همچنین انسان عادی این کار رو می‌کنه. دشمنان وحی نبوت گاهی میگفتن این معاذ الله جن زده است یا حرف شیاطین است و مانند اون. گاهی میگفتن این حرف‌ها را ایشون از برخی از ایرانی‌ها آموختند یا برخی از رومی‌ها آموختند، که قرآن در آیات قبل فرمود به این که
اون زبانی که اینها قرآن را به اون متهم میکنن اونا که عربی مبین نیست و این قرآن عربی مبین است. اون افراد که اصلا عربی حرف نمیزنن، عربی نمیفهمن، لسان الذی یلحدون الیه اعجمی. این چه نسبتی است که شما میدید میگید فلان دانشمند ایرانی یا فلان دانشمند رومی این حرف ها را به پیامبر معاذ الله آموخت؟ خب پس از هر طرف این توهم شما بید الغی است. در این قسمت فرمود به این که ما تنزلت به شیاطین، نه اینها نازل کردند نه توانستن بشنون به علم پیدا کنند، چه رسد به این که معلوم خود را اظهار کنند و بیان کنند. ما تنزلت به شیاطینو و ما ین بقیله هم، که در بحثی روز گذشت که این گونه از معارف بقیه و مطلوب و هدف شیطان نیست، چون قرآن به عقل و عدل و خیر و حسن دعوت میکنه، شیطان به شر و قبیح و ظلم و زشتی دعوت میکنه. برای اینکه شیطان حرفش این است که انا خیر و منهو، در برابر خدا میستد، میگه شما گفتید باید سجده کرد ولی به نظر من نباید سجده کرد. هر جا سخن از انا خیر و من هست معلوم به شهر شیطنت دیگه. کفر تنها مشکل شیطان نبود که او کافر بود و اطاعت نکرد، مهمترین مشکل شیطنت همون استکبار است که مستکبر در برابر ذات اقدس اله میستد. میاد شما گفتید که باید سجده کرد ولی به نظر من نه، انا خیر و من. هر جا سخن از انا خیر و من هست، نظیر اون که در بخش پایانی سوره بارکه بقره گذشت که نحنو احق و بالملک من، انا اعدم و من، انا اعدل و من، انا افقه و من، هر جا این طور رهات هست این حرف شیطانه. اما هر جا ما بکن به نعمت فمن الله هست حرف رحمانه. به هر تقدیر فرمود به این که انهم عن السمع لمعزولو، پس اون امور چهارگانه نه مقدور انسان است نه مقدور شیطان. ذات اقدس اله و وجود بارک پیغمبر میفرماد به این که این معارف داده شده است و کسی نمیتواند بیارد، نه در این میتواند نفوذ پیدا کند. اینا همه تسلی مستقیم حضرت رسول است و جواب دندون شکن نسبت به افرادی که گفتن این حرفا حرفای شیطنت است. بعد رسیدن به اصل مسئله که توحید باشد، فهمون تارک این چنین است، فلا تدعو مع الله الهن آخرم. این مع الله که قبلا هم گذشت یعنی خدا مفروغن است. یکی از برر بیانات سیدن استاد رضوان الله تو المیزان این است که از اول تا آخر، از آخر تا اول قرآن هیچ جا دلیلی نیامد که خدا وجود دارد، او رو بیان می‌دارد، میگه اصلا قابل استدلال نیست. همه بیانات درباره توحید است، یعنی او شریک ندارد. فرمایش ایشون اینه که ما اصلا در هیچ جای قرآن دلیل نداریم برای اینکه ثابت کند خدا هست. خدا شک پذیر نیست. بله دومی ندارد، در سوره بارکه مؤمنون که دارد که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. نبایدی رو وقف کرد، این لا برهان له به وصف لازم اله آخر است. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، مثل این کسی بگوید اگر کسی ادعا کند که دو تا پنج تاست که دلیل ندارد فانما کذا و کذا، این که دلیل ندارد لازمه ذات دو تا پنج تاست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، این لا برهان له به صفت ضروری و لازم اله آخر است، مثل که برهان نداشتن صفت ضروری دو تا پنج تا است. شرف برهان پذیر نیست، اصل وجود مبدا هم نیازی به دلیل ندارد. عمده بحث های قرآن درباره توحید است. لذا اینجا فرمود به این که خدای سبحان که مخلوقان هست، کسی بخواهد حقیقت رو منکه، حالا ممکنه ندونه خدا چیه و کیه، ولی اصل حقیقت که ذات اقدس اله هست انکارپذیر نیست. ببینید سر این که مرحوم شهید مونده است تنها برای شهادت او نیست، البته خیلی ها شهید شدن، ایشون هم در راه تشیع شهید شد، اما یه فقیه متکلم فیلسوف عمیقی است. این مقدمه شرح لقمه چون علمی یعنی علمی است، این مقدمه در سطح خود شرح لقمه یا در سطح مکاسب نیست، لذا غالبا خونده نمیشه. شما یه مراجعه بکنید ببینید که ایشون لا اله الا الله را در مقدمه چی رو معنا میکنه. بازگشت این معنی بین است که این کلمه الا معنی غیره. مرحوم آخوند به زحمت افتاده که آیا لا اله الا الله این کلمه الا اداه هست مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، به زحمت افتاده. شما در باب مفهوم منطوق فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه که لا اله الا الله رو معنا میکند خوب یعنی خوب بفهمید و بررسی کنید. یک برگردید به مقدمه شهید در شرح لقمه، اونم ارزیابی کنید. دو ببینید فاصله فرمایش مرحوم شهید با آخوند چقدر است، سه که این لا اله الا الله رو چی رو معنا کرده، او لا اله الا الله رو چی رو معنا کرده. این به دنبال مفهوم است و خیال کرده که الا حرف استثناء است و ما یه مستثنا داریم، یه مستثنا مهن داریم، دو جمله داریم و امثال ذلک، به فکر حاصل بود. ولی شهید می‌فرماد این لا معنی غیره. وقتی الا معنی غیر شد یک جمله یعنی یک جمله است، یعنی لا اله غیر همین یکی که مفروغ آن هست، غیر از خدایی که مفروغ آن هست و دل پذیر است و فطرت پذیر است و قابل انکار نیست، دیگران نه، یه جمله است، دو تا جمله نیست. تا شما مفهوم منطوق درست کنیم به زحمت بیفتی. برای که روشن بشه فرق علمی شهید با آخوند خراسانی در کجاست، شما به مفهوم منطوق کفایه مراجعه کنید. در بخش مفهوم هست ببینید مرحوم آخوند به چه زحمتی میخواهد مفهوم هست رو از لا اله الا الله درست کنند. اون مستثنامه چیه؟ بگیم لا اله واجب یه مشکل داره، لا اله موجود یه مشکل دیگه داره. به زحمت افتاده چون خیال کرده الا معنی الاست، اما شهید می‌فرماید الا وصف است غیر از که سیدن استاد تو المیزان غالبا همین راه را طی کرده که الا معنی غیره. وقتی غیر شد معنی استثنایی ندارد، یعنی غیر از اللهی که مفروغ آن هست دیگران نه. لذا اینجا می‌فرماید که فلا تدعو مع اللهی که مفروغ آن هست و قطعی است دیگری، نه این که نبود و خداست، یک خدا هست و دومی نیست، یکی دلیل نمیخواد چون یقینی است. اگر فهمود اخلا شکان یعنی خدا شک پذیر نیست، مگه میشه بعدم به این عالم حقیقتی ندارد؟ منطور نمیدونن که این خدا کیه و چیه، بخواه اصل حقیقت هست و اون حقیقت مطلق است، نه محدود، و نظام به او وابسته است. و الله ذالک و ان الله و الحق و انما یدعون من دونی هو الباطل. فبود فلا تدعو مع اللهی که مفروغ ان هست الهن آخر. خب اگر معاذ الله گرفتار شعر شدی فتکون من المعذبی، خب مستحضری که اسمت باعث امتناع عادی معصیت است، نه امتناع ذاتی. اگه امتناع ذاتی باشه که شخص مکلف نیست، معصوم میتواند گناه بکند ولی یقینا نمی کند، برای اینکه مطلب برای او بیان الرشد است از طرف اطاعت، بیان الغی است از طرف معصیت، به دست دارم چکار نمی تند ولی مکلف است. لکن بخشی از آیات قرآن بر اساس ایاک اعنی و اسمه یا جار نازل شده است. برخی ها خیال کردن انسان برای اینکه به مقام عصمت و کمال برسد عبادت میکند، حالا که به مقام عصمت و کمال رسید دیگه چرا تکلیف داشته باشد به عبادت کنه. غافل از اینکه این اطاعت خدا و ترک معصیت این سلم و نردبان ترقی است. اگه کسی روی نردبان قرار داشت، پله های نردبان را طی کرد و رفت بالا و دستش به سقف رسید، اگر بگه نردبان چیست که همونجا سقوط میکنه. این چون روی نردبان است بالاست، این چون روی تکلیف و اطاعت فرمان خداست معصوم است. اگر معاذ الله لحظه غفلت کند بگوید تکلیف چیست که همونجا سقوط میکند. پس اگر گفته شد این عبادت ها برای آن است که انسان به مقام اسبه برسد، یعنی حدوثاً و بقاءاً اون کمال متوقف بر اطاعت است و پرهیز از معصیت، نه مانع عصیان است، مانع امر و نهی نیست. یه وقت است یه کسی خیال میکند که نامحرم نگاه بکند، بعد استعاذه میکند منصرف میشود، اما نسبت به محارمش اصلا فکر باطل نکرده تا بگه چه کار بدی است. این که فرمودن معصومین علیهم السلام فکر باطل هم ندارن همینه. بخشی از ماها در بخشی از گناه ها یقینا معصومین به همین معنا. خب مگر این معصیت نیست؟ بله. این چیزی نیست که کسی تصور بکند بعد بگه این چه کاریه، اصلا به ذهن کسی نمیاد. در سوره مبارکه انعام گذاشت که همه انبیا اینطورن. بله منافات ندارد دیگه، یعنی مکلف هستم ولی اسمت نمیگذارد که اینها گناه بکنن، مثل که ما مکلفیم که با محارم خلاف نکنیم و معصومیم در این گناه، برای اینکه زشتی این کار برای ما به قدری روشن است که به ذهن ما نمیاد. در سوره مبارکه انعام نسبت به همه انبیا این فرمایش فرمودند، فرمودند بمن آباهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا، یعنی این سلسله انبیا، ولو اشرکوا لهبت عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. همه انبیا اینطورن، مکلف به پرهیز از شرک. و اگر در سوره مبارکه زمر درباره خصوص پیغمبر فرمود، او هم همین هست. آیه 65 سوره مبارکه زمر این است که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک که چی لئن اشرکت لیحبطن عملک. این و الالذین من قبلک همون آیه سوره مبارکه انعام است که وصف همه انبیاست. فرمود لو اشرکوا لهبت عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. بنابراین انبیا مکلف هستن، منتها اسمت مانع عصیان است. خب در اینجا هم فرمود فلا تدعو مع الله اله آخر اونگاه فتکون من المعذبین. خب ما اسمای حسنا خدا رو میخواییم، ما که این الفاظ رو نمیگیم، شخص اینها رو نمیگیم، اینا انسان‌ها کاملاً که فرمودن نحن الاسماء الحسنا، ما ولایت را میگیم، نبوت را میگیم، رسالت را میگیم. این نبوت و رسالت و ولایت اسمای حسناست، ما مقام اینها را میگیم نه شخص اینها را. اگر چون چه خود اینا فرمودن نحن الاسماء الحسنا و اگر ما در جوشن کبیر یا سائر ادعیه اسمای حسنا خدا را میخواهیم، ما اسمای الهی را میخواهیم. اسماء خدا دو قسم است، یه اسم ذاتی است که این ذات است ما و دسترسی نداریم، اما غالب این اسماء که در جوشن کبیر آمده اسماء فعلی دیگه، یا شافی یا رازق یا خالق یا باسط یا قابض، اینا هم افعال خداست، اینا هم ممکنات الوجود هستند، اینا که این ذات نیستن، که اینا که واجب الوجود نیستن. که خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو. مرحوم کلینی با اینکه کم حرف است تو اصول کافی در صفت ذات صفت فعل، یه ضابط خوبی ذکر کرده تو همون جلد اول کافی. فرمود صفتی که سلب و اثبات پذیر نیست بالقول المطلق موجب است، این صفت ذاته. اما صفتی که گاهی هست گاهی نیست، یک جا سلب است یک جا اثبات است، اون صفت فعله. مثلا حیات را نمیشه گفت خدا گاهی هست و گاهی نیست، قدرت را نمیشه گفت گاهی دارد گاهی ندارد، علم را نمیشه گفت گاهی دارد گاهی ندارد. اینا موجب مطلق است، نمیشه صفت ذات. اما خالق بودن، رازق بودن، شافی بودن، قد یخلق قد لا یخلق، قد یرزق قد لا یرزق، قد یشفی قد لا یشفی، قد یقبض قد لا یقبض، قد یبسط قد لا یبسط، اینا صفت فعله. چون اگه معاذ الله اینا صفت ذات بشه، اومد که سلب شده، ذات سلب میشه. اینا خارج از ذاته، خارج از ذات که شد میشه ممکن. وقتی ممکن شد، همونطوری گفته یا خالق یا رازق یا شافی یا علی یا محمد، اجازه دیگه. ما که این اشخاص نمیگه، این مقام میخواد. اگر کسی اون روایت نورانی مرحوم صدور رو بررسی کند، خود حضرت فرمود اگر کسی اسم عبادت بکنه که مشرکه، مفهوم عبادت بکنه که مشرکه. ما الله رو عبادت میکنیم یعنی چی؟ الفاظ عبادت میکنیم معاذ الله؟ نه، مفهوم عبادت میکنیم. خب مفهوم یه صورت ذهنی ماست، اینه که عبادت نمیکنیم، ما اون حقیقت عبادت میکنیم. اگر در جوشن کبیر غالب این هزار اسم، بخش وسیع از اینها اسماء فعلیست و ممکنات است، اونا رو میخواهیم. خب رسالت من اسماء الهیست، ولایت من اسماء الهیست، امامت من اسماء الهیست. خب اینها فعل خدایان، وجه خدایان، نحنو وجه الله است، ما وجه الله رو میخواهیم. این وجه الله الذی با که شخص را نمیخواد بر تقدیر فرمود و انذر عشیرت اکل اقربی، انذار بستگان نزدیک روی شش وجه تاریخی و قرآنی. یه وجهش این است که خب همونطوری که خودتون رو حفظ میکنید، بستگان نزدیکتون رو از خطر حفظ بکنید. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و رجاره. خب انسان همونطوری خودش از آتش حفظ میکند، فرزند خودش، بستگان خودش، نزدیکان خودش رو خب در درجه اول مهم است که حفظ بکند دیگه. این وجه اول. دوم این که این جریان سلطنت و ملوکیت و امثال ذالک نیست که این احکام مال بستگان حاکم نباشه. نه، بستگان حاکم با دیگران فرقی ندارن. انذر عشیرتک الاقربین، همونطوری که دیگران رو انذار میکنیم، عشیره اقربین تن انذار با. سوم این که درست است که تو را ما بشیر و نذیر معرفی کردیم، گفتیم قم فانذر، اما پیشا پیش بستگان نزدیکت رو انذار بکن تا در دیگران اثر بیشتری داشته باشد. نذیر قاتل الذین یرونکم من کفار، شما که میخواید جهاد کنید، اول با این کفار نزدیکتون جهاد کنید، نه که اینها رو بگذارید برید به کفار دوردست. شما که میخواید جهاد فرهنگی علمی تبلیغ داشته باشید، اول نزدیکاتتون رو اصلاح بکنید. این سبب که انذر عشیرتک الاقربین، نذیر قاتل الذین یرونکم من کفار است. روی این وجوه سگانه وجود مبارک پیغمبر اول تهار همین راه عمل میکرد. وقتی مکه را فتح کردن، وارد مکه شدن، همونطوری که بت‌ها را فرو ریختن، اون تفکر بت پرستی به تفکر جاهلی را فرو ریختن. برای اینکه اقتصاد اسلامی بشه، فرمود تمام این رباهای جاهلی، اگر کسی ربایی میگرفت، اون بدهکار دیگه از این به بعد بدهکار نیست، اون طلبکار دیگه از این بعد طلبکار نیست. بعد فرمود و اول ربن از اهو ربا امیر عباس. خب عباس در جاهلیت و از ایمانش خوب بود، ربا میگره. خب یه امر بدی نبود در جاهلیت. فرمود اول ربایی که من زیر پا میذارم، روش پا میذارم، ربا و طلبها و قرضهای ربوی عموی منه. این از باب انذر عشیرتک الاقربین. بعد بالای کوه صفا رفت که مطلب پنجمه، فرمود یا بنی عبد مطلب، یا بنی عبد مناف، یا عمی عباس، یا عمتی صفیه، ای عموی من، ای عمه من، بدانید لا اغنی انکم من الله شیئا، من به داد شما نمیرسم، شما به فکر خودتون باشید. اینو صریحا رو کوه صفا اعلام کرد. مطلب ششم این است که بستگان خودش و فرزندان عبدالمطلب رو، بنی اعمام رو که تقریبا 40 نفر بودن، دعوت کرد در منزل، که حدیث یوم الدار و انذار یوم الدار معروف است. همه اینها رو دعوت کرد، بعد اینکه اینا غذاشون رو خوردن، فرمودن که خدا این است، جهنم این است، بهشت این است. این امور ششگانه و امثال اون به مطلب انذر عشیرتک الاقربین برمیگرده. خب این نسبت بستگان، اما نسبت به توده مردم چی؟ همون نسبت به توده مردم وقت از جناح کل من تبعک من المؤمنین، به فکر سرمایداران و مسلفین و مصرفین نباش. این مؤمنینی که به سراغت آمدن اینا رو ترد نکن. دو سوار قبلی در باره احترام پدر مادر گذشت که ما دو جور خفض جناح داریم از نظر قرآنی، یکی خفض جناح لترحم است، یکی خفض جناح لاحترام. نسبت به پدر و مادر فرمود وقف لهما جناح از جله من الرحمه، اگر پدر سنی از گذشت، عمری از گذشت، سالمند شد، مادر از میاد، این فورا تحویل خانه سالمندان ندید. چند بار به عرضتون رسید این دوره 6-7 ساله فرزند بهترین دوره عاطفه آموزی فرزند است. این عاطفه را در این دانشگاه 6-7 ساله یاد میگیره. اگر بچه مهر کودک شد، چون او عاطفه نچشید، همین که پدر و مادر به او داشتن فورا تحویل خانه سالمندان بده، وقتی یه مرگ تدریجی برای اون پدر و مادره. اما اگر این 7 سال آغوش مادر دید، مهر پدری دید، این ممکن نیست پدر و مادر رها کنه. من این قصه را چند بار برزتون رسودم. من دیگه 2 سال قبل بود در همین دماوند تابستون مدن، یک کسی نزدیک 60 سالشه، بین 50 سالشه، از یه راه دور آمده، یه شیشه آبم دستشه که آج آقا شما یه دم بذارید، مادرم مریض است. خوب بشه. خب بعد خودش در آستانه 60 سال، مادرشم در آستانه 90 سال دیگه. خب این از راه دور آمده که یک حمدی بخونه، بره مادرش بده، مادرش شفا. این همچه آدمی هرگز حاضر نیست مادرش تو خونه سالمنده ببره. که اگر کسی بچه مهد کودک شد، این با خانه سالمندان رابطه داره. اینطور نیست که پدر و مادر توقع داشته باشن که بعد این که سالمند شدن بچه از رو پدر بکنه. این عاطفه نه در حوزه است، نه در دانشگاه است، نه در کوی است، نه در برزن. این عاطفه 7 سال تو آغوش پدر و مادره. ممکن نیست بچه‌ای که در 6-7 ساله دانشگاهی منزل آغوش پدر و مادر دید، او راضی بشه پدر و مادرش به خانه سالمندان بده. خب تمام وقف لهما جناح از ذل من الرحمه. اما درباره وجود مارگ پیغمبر فرمود این خفض جناح ترحمی است، یعنی تو که قدرت پرواز داری میتونی معراج بری، دنافت در لا سمت توست، اوج نگیر، مردم رها نکن، اینا رو زیر بال بگیر، زیر پر بگیر، وقف از جناح کل من تبعک، اینا رو زیر پر بگیر تا اینا رشد بکنن، پر در بیارن، پرواز کردن یاد بگیرن. وقتی پر در آوردن و پرواز کردن یاد گرفتن، حالا آزادن. اما اون پرپنگ کردنی که در روایات ما هست که هم مرحوم کلایی نام کرد، هم در معالم مرحوم صاحب معالم هست، فبودن فرشته ها پرها رو پهن میکنن تحت پای طالبان علم. خب برای چی پهن پهن میکنن؟ اینا همان هستن که در سوره مبارکه فاطر فمون اولی اجنحت المثنا و ثلاث و رباع، بعضی دو بالن، بعضی سه بالن، بعضی چهار بالن. این بالها را برای چی فهم میکنن؟ اون صاحب دلان و صاحب بصران که فوق صاحب نظرانن، گفتن به اینکه این بالها را زیر پای طالبان علوم الدین فهم میکنن لامور. یک، به این طلبه بفهمانن که تو باید پر در بیاری. دو، باید پرواز یاد بگیری. سه، که از همه مهمتر است، اینه از جهت پرواز کنی نه در جهت. این مرغها در جهت پرواز میکنن، هر وقت آذوقشون کم شد از شرق به غرب، از شمال به جنوب، به طمع طعمه حرکت میکنن. اینا در جهت حرکت میکنن. اما این کسی مرغ باغ ملکوت شد، از جهت حرکت میکنن نه در جهت. اومد چنین روحانی جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس هست، یک نورانیتی در جامعه است که یک روحانی که فضل متوسط دارد ولی تقوای 100%، این یک شهری رو بیمه می کند. انشاءالله می باریم همه ما این چنین باشیم. والحمدلله.